أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وامنن علينا برضا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا صاحب الزمان، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. السلام علیکم یا اولاد رسول الله، السلام علیک یا صالح ابن موسی ابن جعفر و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت محضر شما سحرخیزان عزیز، مهمانهای سفره ضیافت الهی، رحلت ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم و امیدواریم در این سحر دهم ماه مبارک رمضان خدا توفیق استفاده حد اکثری رو به هممون عنایت کرده باشد. امیدواریم قابل باشیم نائب و زیاره شما باشیم در حرم فرزند موسی بن جعفر، حضرت صالح ابن موسی بن جعفر سلام الله علیهما. یه دسته گل صلوات رو هم هدیه به ذوات مقدس معصومین و حضرت خدیجه سلام الله علیه مجمعین میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثمون این بود ما باید در این عالم، در این فرصتی که داریم تربیت بشیم. دنیا زمینی که مدرسه هست، مزرعه هست، بازار هست، همه اون چه که خداوند قرار داده برای تربیت من و شما قرار داده. یکی از بهترین ابزار تربیت یاد مرگ و قیامت است، یاد حسابرسی جدی و ذره‌ای و دقیق مرگ و قیامت است. اگر یاد مرگ و قیامت در زندگی ما دائمی باشد، همیشگی باشد، آویزه گوش ما باشد، مثل آقامون امیرالمؤمنین سلام الله علیه با یاد مرگ انس داشته باشیم، مثل بیان امام حسین علیه السلام که فرمود خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتات. یاد مرگ تو زندگی ما زینت زندگی ما باشه. بعضی ها فکر میکنن، به اشتباه فکر میکنن یاد مرگ افسردگی میاره. نه، یاد مرگ، من اینجوری تعبیر کردم، جوان ها میپسندن، میگه مرگ سوت پایان بازی دنیاست که وقت اضافه ندارد. آدم به نقطه پایان که فکر میکنه تلاشش بیشتر میشه، جدیتش بیشتر میشه، نسبت به اعمالمون اخلاصمون باید بیشتر بشه. گفتیم اگر یاد مرگ در زندگی ما بیشتر بشود، انشاءالله دائمی بشه، سه تا اتفاق خوب باید بیفته. وابستگی هامون باید کنترل بشه. دلبسته به دنیا، به شهوتش، به قدرتش، به ثروتش، به شهرتش، حتی به افراد دنیا دلبسته نشیم که این دلبستگی ما رو از آخرت و از تکالیفمون باز بداره. دلبستگیمون به خدا باشه و خدایی ها، به آخرت باشد و آخرتی ها. که بیان نورانی امام سجاد در دعای ابو حمزه بود، سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی. دومین ثمره قشنگ یاد مرگ این بود که بار برداریم، بدونیم چه چیزی به درد خانه آخرت میخوره. عرض کردم دو تا بار بهترین بار است: یک بندگی خدا، دوم خدمت به خلق خدا که توضیح دادیم. سومین اتفاقی که یاد مرگ تو زندگی ما اتفاق رقم میخوره و ما رو در مسیر تربیت قرار میده، این که مراقب باشیم دل نشکنیم، مراقب باشیم خطاهامون رو اینجا جبران بکنیم، اینجا تسویه بکنیم. اول این که خطا نکنیم. ثانیاً اگر خدای نکرده خطا کردیم، حتما قبل از مرگ جبران بکنیم. یاد مرگ به ما نسبت به خطاها سه تا نکته بیمه‌ای عنایت میکنه، لطف میکنه. یک، ورع. ورع یعنی پیشگیری. از وجود نازنین خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم برای ما نقل کردن که در جمعه آخر ماه شعبان که خطبه شعبانیه میخوندن و فضای رمضان و فضائل رمضان رو توضیح میدادن، سوال شد: یا رسول الله، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین عمل در ماه مبارک رمضان چیه؟ با اینکه ماه رمضان ماه روزه نفرمودن روزه داری، با اینکه ماه رمضان ماه نزول قرآن نفرمودن تلاوت قرآن، با اینکه رمضان ماه دعا و مناجات و توبه نفرمودن دعا و مناجات، با اینکه رمضان ماه خیرات و انفاق نفرمودن خیرات و انفاق، فرمودن الورع و عن محارم الله. بهترین عمل در ماه مبارک رمضان ورع. ورع یعنی فرار از زمینهای گناه، پیشگیری از آلودگی. حالا گناه چیه؟ گناه یا نسبت به خالق یا نسبت به مخلوق. نسبت به خالق میشه حق الله، نسبت به مخلوق میشه حق الناس. و همه میدونیم حق الناس خیلی سخت تسویهش روز قیامت. در این دعای ابو حمزه و در روایات اهل بیت به ما یاد میدن هر کی یاد مرگ تو زندگیش تقویت بشه، یک ذره حق الله و حق الناس رو هم نمیگذاره به گردنش بیاد، اگه اومد جبران میکنه. این میشه پیشگیری. ما اگر یاد مرگ رو داشته باشیم، نسبت به این حقها، چه حق الله چه حق الناس، پیشگیری میکنیم، مراقبت میکنیم خطایی نکنیم. دو، کنترل میکنیم خودمون رو، کنترل میکنیم. بهداشت درمانیان میگن همین سه روش، روش سلامت جسم است. آیات و روایات هم میگن همین سه روش، روش سلامت روح است. پیشگیری کنید. الان تو بحران کرونا چرا به مردم میگن تو خانه بمانید؟ چرا به مردم میگن ارزم به خدمتتون با کسی حتی دست مصافحه نکنید، روبوسی نکنید؟ اینا برای پیشگیریه. چرا میگن دست صورتتون رو بشورید؟ برای پیشگیریه. دارن میگن آی مردم خودتون رو مراقبت کنید که مبتلای به کرونا نشید. خب این در باب سلامت و بهداشت روح و روانم، این آیه ششم سوره تحریم رو دقت کنین، اول پیشگیریه. یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانوادتون رو از گناه بیمه کنید، پیشگیری کنید، نگهداری کنید، مراقبت کنید، مبتلا نشین. اگر تو بحث بحران کرونا میگن فاصله گذاری کنید با کسانی که احتمال میدید ویروس دارن، با محیط هایی که احتمال میدی ویروس داره، برادر عزیز، خواهر بزرگوار، با هر جایی که احتمال میده گناه شما رو آلوده بکنه، فاصله گذاری کنید، مراقبت کنید، تو محیط نرید. اگه میگن تو خانه بمونید، شاید میخوام تنزیل بکنم، تو خانه ولایت بمونیم، کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. هر کی تو حسن ولایت باشه آلوده نمیشه، هر کی دستش تو دست خدا باشه، دستش تو دست ولی خدا باشه آلوده نمیشه. بچه دوز، بچه ای که دستش از مادرش جدا میشه میدوزده، شیطان هم دست کسی که از ولیش جدا میشه میدوزده. خودمونو مراقبت بکنیم. یاد مرگ به من و شما یاد میده پیشگیری کنیم تا حق الله و حق الناس به گردنمون نیاد. اگه میخوای پیشگیری کنی که حق الناس به گردنت نیاد، تو هر معامله‌ای، تو هر قصه‌ای میخواید وارد بشیم، بریم احکام دینیشو یاد بگیریم. نه حق اللهی به گردنمون میاد، نه حق الناسی. چون باور کنیم، به خدا باور کنیم، پاسخگویی حق الناس در قبر و قیامت خیلی سخت. حق الناس، ناس کیاین؟ اولین کسانی که به عنوان حق الناس به گردن ما حق درست میکنن خانواده ما، همسایه های ما، اقوام ما. همه من و شما این داستان رو شنیدیم، اینجا یک بار دیگه بشنوید. سعد ابن معاذ هم جانبازه، هم شهیده، هم کسی است که وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تشییع جنازه‌اش، در تکفینش، تقصیلش، همه اینها حضرت مشارکت کردند. خیلی مقام بالایه، ولی چون حق و ناسی از خانواده به گردنشه، اولین تسویه حسابش تو خانه قبر فشار اول قبره، شب اول قبره. خدا با هیچ کی شوخی نداره. شهیدی که با اون عظمت فرمودن در روایات ما اولین قطره خون شهید به زمین میرزه، خدا از حق خودش میگذره، گناهاش پاک میشه، حق الله هاش پاک میشه، ولی علت دین تو روایت داری، حق الناسش میمونه. یعنی شهیدم باید روز قیامت پاسخگوی حق الناسش باشه. بنابر صحت اون روایتی که پیغمبر فرمودن در روزهای آخر عمرشون ای کسی حقی به گردن من داره بیاد مطالبه کنه، اون جوان گفت یا رسول الله عصاتون، یا عرضم به خدمتتون که وسیله دیگری داشتید میخواستید به اسبتون بزنید یا همراهتون بود به بدن من خورد، حالا میخوام تلافی کنم، تقاص بگیرم. پیغمبرم با حق و ناس باید قبل از رفتن تسویه حساب بکنه. اگر یاد مرگ و قیامت تو ذهن من و شما بماند، دائمی باشد، این عرضم به خدمتتون مراقبت بر حق الله و حق الناس پیشگیری میشه، اولا کنترل میشه، ثانیاً و استغفار دنبالش میاد ثالثاً. اگر خدای نکرده کوچکترین عرضم دلشکستگی ایجاد کردم، حق الناس ایجاد کردم، نسبت به مردم برم حلالیت به طلبم. همه ما و شما باز شنیدیم جوانی لحظه آخر مرگشه، پیغمبر بالا سرش حاضر شدن، گفت تلقین شهادتین میدادن، زبان بند آمده بود، پیغمبر طبیبه، میدونه مشکل چیه، فرمودن مادر داره، مادرشونشون دادن، مادر از این جوان ناراضی بود، زبون بچه باز نمیشه. پیغمبر خواهش کردن، تقاضا کردن، راضی نشد، پیغمبر معامله کردن، قول شفاعت به این پیرزن دادن، راضی شد، زبان پسر باز شد و شهادتین گفته از دنیا رفت. ما تا مادر پدر رو راضی نکنیم، اگر حق به گردنش، حق به گردن ما دارن، حتی اولاد ما اگر حق به گردن ما دارن، خواهر و برادر، عمو و خاله و دایی و عمه و همسایه و استاد و شاگرد، و وای بر مسئولین اگر حق و ناس به گردنشون باشه. خدا بر درجات شهید رجایی بزرگوار بیفساید. ایشون میفرمود در روز قیامت یه جایگاهیه که مخصوص مسئولینه، حالا تعبیر ایشون بود که رئیس جمهور و مسئولین، حالا من کلی میگم. بعد توضیح میداد اون زمان مملکت ما 36 میلیون نفر بود، گفت من اونجا باید واستم پاسخ به 36 میلیون نفر بدم. بودجه مملکت در اختیار شما بود، امکانات مملکت در اختیار شما بود، آیا تمام حقوق این مردم رو ادا کردید؟ امروز به مسئولین بزرگوار میگیم، هزاران شهید به گردن شما حق دارن، 80 میلیون نفوس به گردن شما حق دارن، این مردم اومدن پای صندوق‌ها شما رو برای خدمتگزاری انتخاب کردن، آیا حق این مردم رو ادا کردید؟ اینجا راحته، اینجا تو دنیا پیچوندن و عرضم به خدمتتون توجیه کردن و گناه رو گردن دیگران انداختن و عرضم به خدمتتون همه اینها رو میشه انجام داد، ولی روز قیامت فرموده ولا تزرو وازرتون وزر اخرى. روز قیامت دیگه معلوم نیست خیلی راحت بتونیم عرضم به خدمتتون که گناه رو گردن دیگران بندازیم، کتمان کنیم. والله مخرجون ما کنتم تکتمون، هر چی ما مخفی کردیم خدا رو میکنه، یوم تبل السرائره. همه ما و شما، همه مسئولیم، کلکم را و کلکم مسئولن رعیته. آدم یاد مرگ تو زندگیش باشه، دائما هم به خلق خدا میگه ما رو حلال کنید. بابا وجود نازنین حضرت خدیجه سلام الله علیها، همه عمری که با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن خدمت کردن، ولی مثل فردایی که دارن از دنیا میرن از پیغمبر حلالیت میطلبن. تو دامن این مادر فاطمه زهرا سلام الله علیها تربیت شده، تو دامن این پدر یعنی رسول الله حضرت زهرا تربیت شده. موقع شهادتش به امیرالمومنین میگه حلالم کن، امیرالمومنین میفرماید حلالم بکن. من اگر طلب حلالیت بکنم از مردم، هیچ از من کم نمیشه، بار خودم سبک میشه. فکر نکنم من همه حقوق رو ادا کردم، من خیلی بدهکارم، بدهکار زن و بچه‌مم، بدهکار خانواده‌ام، بدهکار همسایه‌ام، بدهکار دوستانم، بدهکار همه، من عرضم به محضرتون قطعا بدهکار همه مخاطبانی هستم، خودمو میگم که سالها دارم براشون سخنرانی میکنم، آیا حق این وقتی که این عزیزان برای من گذاشتن من ادا کردم؟ حقی که شما عزیزان پای گیرندتون گذاشتید من برای شما ادا کردم؟ امام بزرگوارمون که مربی ما بود در وصیت نامه‌شون فرمودن از همه مردم طلب حلالیت میکنم. اینو باور کنیم، هر کی یاد مرگ و قیامت تو ذهنش باشه از مردم طلب حلالیت میکند، از خدای تبارک و تعالی طلب بخشش. بیان امام سجاد رو ببینید، ای در این دعا به شدت طلب عفو میکنن، بعد میفهمن فلعف العف العف سیدی سیدی سیدی. این یک فراز از زیارت و دعای ابو حمزه صومالیه، ای که امیرالمؤمنین تو دعای کمیل اونجور طلب بخشش میکنن، امام سجاد سلام الله علیه اینجور طلب بخشش میکنن، اولیاء خدا اونجور گریه میکنن و طلب بخشش میکنن. اللهم اغفر لی کل ذنب اذنبته و کل خطیئه اخطأتها. آیا فقط این عرضم به خدمتتون ذنب و خطیئه ای که میگن گناه نیست، این که حق طرف رو ادا نکردم خودش یه خطایی، یه گناهیه. حرفم رو تمام بکنم، توفیقی بود در این ده سحر محضر شما خوبان سحرخیزان بودیم، با این معنا ان شاء الله در گوینده و شنونده اثر گذاشته باشه، با این معنا که یاد مرگ و قیامت ما را تربیت میکند، یاد مرگ و قیامت وابستگی های ما را تنظیم میکند، بار بستن ما را تشدید میکند، دل شکستن ها رو تقلیل میدهد. سعی میکنیم دل نشکنیم، اگر دل شکستیم حتما جبران کنیم، سعی میکنیم گناه نکنیم، اگر گناه کردیم حتما استغفار بکنیم. لذا پیغمبر اکرم که هیچ گناهی نداشتن روزی 70 مرتبه استغفار بر خودشون واجب کردن. لذا اگر در این سحرهای ماه رمضان توفیق دارید که انشالله دارید، این نافله شب رو میخونید، دست به در خونه خدا بلند میکنید، 70 مرتبه بگیم استغفر الله ربی و اتوب و الی، یعنی خدای اینجا پاکم کن، و الا اول دعا یادتونه گفتیم الهی لا تعذبنی با عقوبتک، خدای با عذابت منو پاکم نکن، منو با عذابت ادبم نکن، با قفاریتت منو ادبم کن، با ستاریتت منو ادبم کن. خدایا به محمد و آل محمد قسمت می دهیم، به عشقهای فاطمه زهرا کنار بستر مادرش خدیجه کبرا، به گریه های پیغمبر در فراغ حضرت خدیجه سلام الله علیهما قسمت می دهیم، به ما توفیق یاد مرگ و تداوم یاد مرگ رو در زندگیمون عنایت بفرما. خدایا به اون گریه هایی که حضرت زهرا و حضرت رسول در عزای حضرت خدیجه داشتن، و همینجا میخوام دلاتون یه لحظه ببرم، وقتی وجود نازنین پیغمبر اکرم داشتن بدن نازنین حضرت خدیجه رو دفن میکردن، خجالت نکشیدن، صورت کفن رو معمولا باز میکنن، صورت عزیزشون رو و رو خاک میگذارن. اما همینجا بگذارید یه لحظه ببرمتون مدینه، بگیم دلها بسوزه برای اون لحظه‌ای که وجود نازنین امیر المؤمنین وقتی فاطمه زهرا رو در دل خاک گذاشت، تا کفن رو باز کرد امیر المؤمنین خجالت کشید، صورت ماه تو چرا شد که بود، فاطمه جان مگر علی مرده بود، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. حضرت خدیجه هم دوست داشتن شب و روز رحلتشون روزه دخترشون فاطمه زهرا سلام الله علیه ما خونده بشه و مردم برای قربت فاطمه اش بریزن. دلخوشی حضرت خدیجه این است که مردم توسل به مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشند. خدا یا به آبروی فاطمه زهرا و مادرشون حضرت خدیجه سلام الله علیهما حاجات امام زمانمون، حاجات رهبرمون، حاجات مؤمنین و مؤمنات، حاجات ملتمسین دعا، حاجات همه مریضها، حاجات همه دوستداران اهل بیت رو در این سحر نورانی ماه مبارک رمضان فوق رغبتشون عنایت بفرما. این قلیل توسلات، مناجات ها، اعمال از ما قبول بفرما. یه خواهش بکنم از همه شما بینندگان عزیز، همین الان بیاییم به آبروی حضرت خدیجه، هر کس ما به گردنش حقی داریم ما او رو حلالش کنیم و از خدا بخوایم او رو ببخشه، تا اونها هم به گردن ما حق دارن، اونها هم ما رو حلال کنن و ما رو ببخشن. خدایا دلهای ما رو برای بخشش به یک دیگر مهربانتر بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.